ما بقیت الله فی الارض جعل الله فرجه شد. گفتیم که مقدار جزیه و تعیینش بر عهده والی است و اوست که تعیین میکنه که چه مقدار باشه. مواردش رو هم اود میتونه تعیین بکنه و اگر در ضمن عقد ذمه موارد جزیه رو مشخص کرد یا مقدارش رو، مادامی که اون قرارداد باقی است باید به همون قرارداد عمل کنه. اگر قرارداد تمام شد در قرارداد جدید میتواند جایگزین بکنه موارد تازه رو یا مقدار تازه‌ای رو اضافه کنه. و گفتیم اصلا میتونه هیچ مقدار تعیین نکنه، بگه من جزیه از شما میگیرم، مقدارش موقعی که میخوام بیام بگیرم به شما میگم چه مقدار شما بدید. این رو هم حتی میتونه، گفتیم میتونه اضافه بر این مقداری که مثلا به عنوان جزیه تعیین میکنه بیاد یک سری شرایطی رو بر اینها تحمیل بکنه. مثلا بگه آقا اگر مهمانی از این منطقه شما کسی رد میشد، مسافری، شما باید هزینه های اون مسافر رو تو مدت اقامتش تو محلتون بپردازی. و لازم هم نیست، امام فرمودن لازم زمانش رو تعیین بکنه. گفتیم نه، لازم هم نیست زمان رو تعیین کنه. بگه آقا اگه کسی رد شد شما باید هزینه هاش رو بپردازید، حالا اون میخواد یه روز بمونه، میخواد یه ماه بمونه. مسئله هفتم، فرمودند که زکات و خراج اگر سالیانه است، جزیه هم سالیانه است. ما گفتیم که این معیارش واقعا سال نیست، تابع قرارداده. میتونه ماهیانه باشه، سالیانه باشه، دو سال یه بار باشه، سه ماه یه بار باشه. این معیارش سال نیست و توضیح هم دادیم که این با زکات فرق داره. بله، اگر به نحو مطلق گفته بشود، معینی هم در عرف نداشته باشه، بعید نیست که چون عرف متشرعی سالیانه است حمل بشه بر سال. این قسمت رو قبلا توضیح دادیم. قسمت دوم فرمایش ایشون مطلبی است که باید یه مقدار راجبش صحبت کنیم. البته جلسه قبلم اینم گفتیم، ولی حالا اینم بگیم که مسئله های بعدی روشن. فرمودن که الجزیتو که از زکات و الخراج تؤخذ کل حولن و ظاهر جواز و اشتراط الادا علیهم، یعنی علی اهل الكتاب، اول الحول او آخره او وسطه، ولو اطلق فالظاهر انها تجب فی آخر الحول. این قسمت اول بود که عرض کردم تعیین لازم نیست و هر زمانی رو میتونن به عنوان معیار در واقع جزیه قرار بدن، سال نیست، خصوصیت نداره سال. و اگر مطلق بذارن تابع عرفه، اگر عرفی وجود نداشته باشه اون موقع میگیم سالیانه، چون این عرف متشرعی است. قسمت دوم فرمودن فهین ازن ان اسلم از ذمی قبل الحول، قبل از اینکه سال بگذره، او بعد الحول قبل الادا، او قبل الادا اذا شرط علی این ذمی اول الحول. اینجا سقطت عنه، یعنی سقطت الجزیتو عن ذمی، یعنی اگر این سال گذشته که قاعدتا باید جزیه رو میداده، یا سال نگذشته، یا وقت ادا گذشته، یا به اصطلاح وقت ادا نگذشته ولی به هر حال ادا نکرده، این مسلمان بشه، میفهمن لازم نیست جزیه بده. که خب این بحثش رو جلسه قبل اشاره کردم، عبارت مرحوم شیخ رو در خلاف خوندیم که فرمود اذا وجبت الجزیت و علی الذمی به حول الحول ثم مات او اسلم، قال الشافعی لم تسقط، قال ابو حنیفه تسقط، و قال اصحابنا ان اسلم سقطت و لم یذکروا الموت، که حالا موت رو بعدن میگیم. امام اشاره کردم، مرحوم شیخ فرمود وقتی کسی جزیه سال برش گذشته، یعنی جزیه برش آمده، حالا این ذمی میمیره، شافعی گفته یا مسلمون میشه، شافعی گفته چه مسلمون بشه چه بمیره باید جزیهش پرداخت بشه، چون جزیه بر عهدش اومده، ذمش قرار گرفته، جز دیونشه، با مسلمان شدن دین از بین نمیره. ابو حنیفه گفته از بین میره، چه مسلمان بشه چه بمیره، جزیه مال کافره زنده است، این الان یا زنده نیست یا کافر نیست، بنابراین جزیه نداره. مرحوم شیخ میفهمان اصحاب الله یعنی شیعه گفتن اگه مسلمون بشه جزیه نداره، نسبت به مرگ هیچی نگفتن. بعد خود شیخ میگه والذی یقتضیه المذهب، یعنی مقتضای اصول و قواعدی که در شیعه هست اینه که انه اذا مات لا تسقط، اگه بمیره ساقط نمیشه. چرا؟ چون که این جزء دیونه و با مرگ دین از بین نمیره. لعن الحق واجبون علی فیوخذ من ترکتهی، که قاعدتا باید از ترکش گرفته بشه. و بعد میگه و بهی قال مالک، میگه مالک اینو گفته. این اگه ما اینجوری بگیم همونیست که امام هم بعدن تو مسئله بعدی میگن، این همون حرفیست که مالکیه گفته. اما دلیل علا انهو تسقط بالاسلام، چرا جزیه به واسطه اسلام ساقط میشه؟ شیخ میفهمد به خاطر اینکه قرآن فرمود حتی یعطل جزیت ان یدن و هم ساغرون، جزیه رو که اینا میدن باید تحقیر بشن و تحقیر اختصاص داره به مسلمان، به غیر مسلمان، معنا نداره که مسلمان رو ما تحقیر کنیم. بنابراین این شخصی که ذمی که مسلمان شده دیگه از مورد آیه خارج میشه، چون معنا نداره نسبت به او صغار، تحقیر او، کوچک کردن او، تحقیر او دیگه وجهی نداره، بنابراین جزیه هم ساقط میشه. بعد میفهمان روایاتی داریم که الاسلام یجب و ما قبله، اسلام اون چه که قبلش هست رو جبران میکنه. خب این اقتضا میکنه که جزیه هم ساقط بشه. بعد روایاتی داریم لا جزیت علی مسلمن، مسلمان جزیه برش نیست. مرحوم شیخ میفهمد این به عموم خودش، که البته مقصود اطلاقه، عموم به معنای لغویش اینجا به کار رفته، به اطلاق خودش شامل این ذمی که مسلمان شده هست. خوب دقت کنید، برخی اشکال کردن بل اسلام یجب و ما قبله، گفتن آقا این جب مربوط به دیون نیست، اگر کسی یه دینی داره مسلمان بشه با مسلمان شدن دینش از بین نمیره، این مربوط به حقوق اللهه، مثلا نمازهایی برش واجب بوده، چون ما معتقدیم که کفار معاقب در فروع اند همان گونه که معاقب بر اصول اند، نماز برش واجب بوده نخونده، این لازم نیست اون نمازها رو قضا کنه. روزه برش واجب بوده نگرفته، لازم نیست اون روزه ها رو قضا کنه، اما این دینه، دین رو باید بپردازه. جوابشو قبلا عرض کردم که این با دیون متعارف فرق داره. دیون متعارف دینه، چه این آدم کافر باشه چه مسلمان، رفته قرض گرفته، چون قرض گرفته مدیونه. کافر و مسلمان بودنش ربطی در این دینش، ربطی به این دینش نداره، منشأ دینش قرضه، کافر یا مسلمان فرق نمیکنه. اینجا اگر این مسلمان بشه این دین باقی میمونه، اما اگر منشأ دینش کفرشه، که الان اینجا اینطوریه، منشأ جزیه این استش که این کافره، خب این منشأ از بین رفته. شوری کست آخه این شوری منشأ دینش کفرشه، بنابراین این فرق داره با اون دین متعارفی که اگر بر عهدش آمده با اسلام از بین نمیره. و لا جزیت علی مسلمین، هرچند قدر متیقنش کسیست که از ابتدا مسلمان بوده، کسیست که اصلا جزیه بر او ابتدا نمیاد، اما اطلاق داره. لا جزیت علی مسلمه، اطلاق شامل این کسی که قبلا کتابی بوده، قبلا اهل ذمه بوده، قبلا جزیه بر عهدش قرار گرفته، هم شامل اینم میشه. بنابراین این فرمایش که شیخ فرمودن، امام هم فرمودن، قابل قبوله. بله، مطلبی که امام در مسئله بعد بیان میکنه این است که این ادامه اون مسئله است از یه جهتی. می فرمان از ظاهر سقوطها یعنی جزیه بل اسلام که گفتیم تو مسئله قبل، سواء کان اسلامه لدائی سقوطها اولا. ایشون می فرمان مسلمان که شد جزیه ساقط میشه، انگیزش برای مسلمان شدن برای ما مهم نیست، ولو انگیزش این باشه که جزیه نده، خود از دست جزیه نجات پیدا کنه مسلمون میشه. والقول به عدمهی فی الاول، یعنی والقول به عدم سقوط الجزیته فی الاول، یعنی در اون جایی که کان اسلامه لدائی سقوط الجزیه، این ضعیفه. که این قول رو صاحب جواهر از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه، میگه البته محکیه، یعنی اونم خودش صاحب جواهرم ندیده، من پیدا نکردم، شما بگردید ببینید پیدا میکنید، من پیدا نکردم توی تهذیب شیخ طوسی، ولی این قول رو صاحب جواهر میگه از تهذیب شیخ طوسی برخی حکایت کردن، خود صاحب جواهرم پیدا نکرده تو تهذیب، که شیخ گفته است اگر داییش اینه که جزیه نده مسلمان شدنش به درد نمیخوره. صاحب جواهر میگه نه، مسلمان که شد دیگه از و هم ساقرون خارج میشه، دیگه لا جزیت علی مسلمن میگیردش، دیگه الاسلام یجب ما قبله میگیردش، میخواد انگیزه مسلمان شدنش فرار از جزیه باشه یا انگیزش این باشه که واقعا نسبت به اسلام مثلا یک حقانیتی رو کشف کرده. هیچ برای ما انگیزش اهمیتی نداره، این که مسلمون باشه احکام مسلمون رو پیدا کرد دیگه جزیه نداره. بعد اینجا صاحب جواهر به یک انقلت و قلتی در واقع جواب میده، یک انقلتی رو جواب میده به یک قلتوی بدون اینکه حالا خیلی وارد بشه، میگه لا ریب، ببخشید میفرماد و فرق واضح بین الفرض و بین اسلام ذمی الزانی به مسلمتن لاسقاط القتل عنه. میگه اینجا با یه مسئله دیگری که حالا اشاره میکنم فرق داره، و مسئله دیگه اینه که اگر یکی از اهل ذمه با یک زن مسلمان زنا کند، یکی از احکام که در این مسئله وجود داره قبلا تو بحث زنا خوندیم اینه که اگر زانی کافر باشه حکمش قتله، حکمش جلد نیست، صد ضربه تازیانه نیست، کشته میشه، چون با زن مسلمان زنا کرده کشته میشه. حالا اگر یه نفر اهل کتابه با یک زن مسلمانی زنا کرده، گرفتنش بکشنش، بعدی میگه آقا من مسلمون شدم، مسلمون میشه تا دیگه کشته نشه و به جاش صد ضربه تازیانه رو بخوره مثل مسلمون ها. اونجا فقها ها گفتن نخیر نمیشه، این اسلامش به درد نمیخوره. دلیلشون یه روایتی است که من این روایت رو آوردم، البته این بحثش الان محل بحث ما نیست، ولی یه روایتی است، داستانی رو نقل میکنه در زمان متوکل که یک مرد نصرانی فجر به امرأة مسلمه و اراد ان یقیم علیه الحد فاسلمه. این یک مرد مسیحی زنا کرد با یک زن مسلمان، وقتی که متوکل خواست حد بر این جاری کنه این گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله، اعلام اسلام کرد. فقال یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم که فقیه بزرگ اون زمانه، گفت قد هدم ایمانه شرکه و فعله، گفت این ایمانش اون شرکی رو که قبلا داشت
و اون عملی رو که قبلا داشت از بین برد، یعنی دیگه اصلا هیچ مجازاتی نداره، اصلا الاسلام یجب و ما قبله، اصلا این دیگه حتی تازیانه هم لازم نداره، کشته که نمیشه هیچ، چون حکم کافره، این که مسلمونه، تازیانه هم نمیخواد، چون اصلا این ایمانش حدم شرکهو و فعلهو، هر دو رو از بین برد. قال بعضهم، بعضی از فقها گفتن یضرب ثلاثه حدود، گفته سه تا حد براش جاری میشه. و قال بعضهم یفعل بهی کذا و کذا، دعواشون شد خلاصه این فقها، یکی گفت حد نداره، یکی گفت داره، یکی گفت سه تا حد داره، در اینکه دروغ داره میگه که مسلمون شده و اینا. بعد متوکل گفت آه سب، فامر المتوکل بالکتاب الى ابو الحسن سالس، ابو الحسن سالس یعنی کی؟ امام هادی علیه الصلاه والسلام. و سؤاله عن ذلك، گفت آقا بنویسید برای امام هادی ببینیم ما چه کار کنیم، اینا که دعواشون شدیم فقها فعلا دعواشون. فلما قدم الکتاب كتب ابو الحسن علیه السلام یضرب حتی یموت، حضرت فرمود اینقدر میزنش تا بمیره. وقتی اینو دیدن فانکل یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم گفت این چه فتواییه میزنش تا بمیره، مسلمونه واسه چی میزننش؟ و انکل فقها الاسکر، فقهای اسکرم اینها هم کس شدن انکار کردن. خب میدونید شما که امام هادی علیه السلام هم توی در واقع اسکر زندگی میکرد که همون سر من رعاس به اصطلاح سامر را که در واقع یک لشکرگاه بوده که این لشکرگاه بعدها تبدیل میشه به شهر. قالو یا امیر المؤمنین صلح عن هذا، گفتن آقای متوکل شما ازش بپرس، فانه شیء لم ينطق به کتاب، قرآن به آدبری مطلب دلالتی نکرده، و لم تجع به سنه، فكتب ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا، اونم نوشت بابا این فقهای مسلمون انکار کردن فتوای شما رو، و قالوا لم تجع به سنه و لم ينطق به کتاب، فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت، برای ما بگو ببینیم برای چی گفتی او بزننش تا بمیره، این مدرکش چیه؟ حضرت در جواب یه آیه رو براشون نوشت، هیچی ننوشت، یعنی دو تا آیه است، آیه 84 و 85 سوره غافر، آخرین آیات سوره غافره که در واقع 40مین سوره قرآن آخرین آیاتشه، که حضرت فرنوشت بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین، فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الکافرون. حضرت اینو فقط نمیشه، فامر به المتوکل فضرب حتی مات، متوکلم وقتی اینو دید، آیه رو دید، دستور داد که بزنن تا بمیر. خب به استناد این روایت گفتن که اگر کتابی زنا کند و بعد موقعی که میخوان حد جاری کنن مسلمون بشه، این اسلامش به درد نمیخوره. صاحب جواهر میگه آقا مسئله ما با مسئله اسلام ذمی زانی به مسلمه فرق داره. البته توجه داشته باشید این روایت تو سندش یک شخصی است به نام جعفر ابن رزق الله. این جناب جعفر ابن رزق الله 9 تا روایت بیشتر نداره، 9 تاش هم از امام هادیه، اصلا معلوم نیست کیه این آقای جعفر ابن رزق الله، حالا چه ارتباطی داشته با امام هادی اون زمان، مثلا خادم امام بوده، از اهالی محل بوده، میپرسیده. 9 تا بیشتر روایت نداره که از این 9 تا روایت 4 تاشو محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده، یعنی نه توثیق خاص داره نه توثیق عام، که مثلا بگیم روایات زیادی رو یک ثقه ازش نقل کرده و اکثار ثقه دلالت بر وثاقتش بکنیم. بنابراین روایت از سندی معتبر نیست، اعتبار سندی نداره. ولی در این حال صاحب وسائل به این کار نداره، الان نمیگه که این اعتبار سندی نداره، مسئله اونجا هم اینطوری نیست، چون این مسئله بین فقها مشهور همین مفاد این روایته. حالا ما به این روایت کاری نداریم ولی مشهور همینه. صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه بین اینجا و اونجا فرقه. چه فرقیه بین اینجا و اونجا؟ صاحب جواهر اینو توضیح نمیده، ولی ظاهرا اونی که مورد نظر صاحب جواهر اینه. ببینید جزیه مثلا حکمتش اینه که یک فشاری بر کافر بیاره تا کافر مسلمون بشه. مثلا جزیه برای اینه که بالاخره این احساس آرامش نکنه که بر کفر خودش باقی بمونه. و همین دلیل من جلسه قبلم اشاره کردم، اگر ما از کفار مثل مسلمون ها مثلا مالیات بگیریم، به این نمیشه گفت جزیه، چون این با حکمت جزیه فرق داره. وقتی ما مثل مسلمون از نامالیات میگیریم، اون احساس فشاری نمی کنه از جهت کافر بودم، یه خب اگه مسلمونم بودم همین مالیات رو باید میدادم. جلسه قبض کردم مثلا دوتا مغازه دارن، یکیشون مسلمون یکی کافر، الان از هر دو مثلا میره اداره مالیات مالیات میگیره به حساب این که مثلا مغازش چند متر چیچی میفروشه. حالا من به هم محاسبات خاصی که خودشون دارم. خب این نمیشه بهش گفت جزیه، چون این بابا اگه مسلمونم بود همین پول باید میپرداخت، کافرم از من. نه مقدارش فرق میکنه نه کیفیتش فرق میکنه. یعنی به اون میگن مسلمونه، میگن مثلا برو بریز به حساب، به اینم میگن برو بریز به حساب، فرق نمیکنه. یعنی نه در کیفیت این تحقیر میشه نه در مقدارش تحقیر میشه، هیچ نکته ای نداره. این جزیه نیست، نه نمیشه بشه گفت جزیه. جزیه اینه که یا به خاطر مقدارش یا به خاطر کیفیتش این تحقیر بشه. و هم ساغرون، چرا تحقیرش میکنی؟ مثلا ما خدا که فرموده و هم ساغرون، مثلا از باب این که یه بغضی نسبت به کفار داشته گفته حالا هی بزنید تو سرشون دل ما خنک شه، نه، این برای اینه که اینا توی جامعه اسلامی احساس تحقیر کنن تا این احساس باعث بشه اینا مسلمون بشه. خب پس انگی به اصطلاح عامل جزیه، هدف جزیه اینه که این آقا مسلمون بشه. اما اون داستان که یک ذمی اگر با مسلمانی زنا کند کشته می شود، تازیان نمی خوره، اون به خاطر این نیست که مثلا میخوان این ذمی رو مسلمان بکنن، و از اون جهت نیست. از جهت اینه که او چون به عنوان به خاطر کفرش ارزش انسانیش پستر میشه از یک مسلمان، به خاطر کفرش البته، نه به خاطر نژادش نه به خاطر رنگش، به اینا کار نداره اسلام، به خاطر اینکه کافره پستر محسوب میشه. اون شخصی که پستره نسبت به شخصی که بالاتره یه تعرضی کرده، زنا کرده، به همین دلیل مجازاتش تشدید شده. مجازاتش تشدید شده، به جای اینکه تازیانه بخوره کشته میشه. به همین دلیل اونجا اگه مسلمون بشود حکم عوض نمیشه، چون در واقع اون مجازات مربوط به زمان وقوع جرمه. که مثلا ما تو بحث مجازات میگیم اگر یک کسی جرمی رو انجام بده، بعد از ارتکاب جرم در موقع اجراء مجازات دیوانه بشه، آیا مجازات جاری میشه، انجام میشه یا نه؟ میگیم مجازات انجام میشه، چون در زمان وقوع جرم این شرایط مسئولیت کیفری رو داشته، ولو در زمان اجرای مجازات شرایط مسئولیت کیفری رو نداشته باشه. اینو بحثشو در حقوق جزای عمومی ما گفتیم. این بحث با اون بحث فرق داره. البته من نمیگم این مطلبی که در روایت آمده آیا درستی یا غلطه، من فعلا به این کاری ندارم چون روایتش عرض کردم معتبر نیست، ولی بر اساس قواعد میشه مفاد روایت رو تایید کرد، نه از باب اینکه روایت معتبره. میگیم این جرمیست که شخص در حال کفر مرتکب شده، مجازاتش این بوده و این مجازات با تغییر شرایط بعد از به اصطلاح وقوع جرم تغییری نمی کنه. اگه الان همین ذمی دیوانه بشه مجازاتش ساقط نمیشه، با اینکه دیوانه اگر جرم مرتکب بشه هیچ مجازاتی نداره، ولی این اگه بعد از اینکه جرم مرتکب شد دیوانه شد مجازاتش ساقط نمیشه. بنابراین بین اینجا که بحث جزیه است که حکمتش اصلا وادار کردن به اسلامه و کیفیتش به گونه ایست که با مسلمانی ناسازگاره، و اونجا که یک جرمی واقع شده ولو به دلیل کفر این جرم تشدید شده، شخص بعداً موقع انجام به اصطلاح اجرای مجازات اون وضعیتش عوض شده، مسلمان نبوده مسلمان شده، دیوانه نبوده دیوانه شده، این تأثیری در اجرای مجازات نداره. بین اینجا و اونجا به تعبیر صاحب جواهر رضوان الله علیه فرقه. مسئله بعدی مسئله مرگ که شیخ توی اونجا اشاره کرد، اگر یادتون باشه عبارت خوندم، فرمود که مسلمان بشود یا بمیرد، بعد گفت شافعی گفته ساقط نمیشه اصلا، ابو حنیفه گفته مطلقا ساقط میشه، فقهای ما گفتن مسلمان بشه ساقط میشه، نسبت به مرگ سکوت کردن، بعد فرمود والذی یقتضیه المذهب، این که با مرگ ساقط نمیشه و بهی قال المالک. امام اینجا همون رو داره، فرمود لومات از زمی بعد الحول، یعنی یک سال گذشته جزیه برش آمده اون وقت مرد، فرمود لم تسقط، دین مثل سایر دیون میت باید پرداخت بشه، و اخذت من ترکتی ولو مات فی اثناء الحول فان شرط علیه الاداء اول الحول فکذلک. اگه وسطای سال بمیره اما از اول بهش گفتن آقا باید اول سال جزیتو بدی، این قبل از اینکه بپردازه مرد، امام میفهمه خب چون طبق اون شرط اول سال جزیه بر عهده‌اش آمده باید جزیه را از ما ترک بده. و ان شرط فی اثنائه، اگه گفتن بهش آقا 3 ماه از سال که گذشت باید جزیتو بدی، تا 3 ماه اول سال فرصت داری، و مات بعد تحقق شرط، این ماه پنجم مرد، فکذلک، بازم دوباره باید از ما ترکش داده بشه. و ان وزعت علی الشهور، اگر آمدن این جزیه رو قسط بندی کردن، گفتن آقا 120 هزار تومان باید بدی، ماهی 10,000 تومان، فتؤخذ به مقدارهی، یعنی هر یه ماه 10,000 تومان، این 3 ماه گذشته باید 30 تومان بده، اون 9 ماه باقی مونده دیگه لازم میش بده، چون اونا فرض اینجوری باش قرار گذاشتن که هر یه ماه که میاد 10,000 تومان بر عهده ای توش. و این وزعت علیه آخر الحول، به معنا ان یکون حصول الدین فی آخر الحول، اگر بهش گفتن آقا آخر سال باید جزیه رو بدی، یعنی تا آخر سال نشده اصلا جزیه‌ای بر ذمه تو نیامده، فمات قبله لم تؤخذ شیئا، چون اصلا دینی نداره. و ان وزعت علی، یعنی آخر الحول، و شرط التأخیر الی آخر الحول تؤخذ. اگر اینجوری گفتن ببین آقا جزیه سالی 120,000 تومان، یعنی هر سال که میشه تو 120,000 تومان باید به ما بدی، هرچند که میتونی اینو تا آخر سال تأخیر بیاندازی، یعنی دین آمده بر عهده‌اش اول سال ولی مهلت پرداختش تا آخر سال بوده، خب این وسط سال مرده باید دینو بده یا نه؟ امام میفرماد باید بده، چون که این جزء دیونشه. فحل وارثهی التأخیر الی آخره اولا. چیزی که امام سوال میکنن اینه، این که باید بدر و مسلمه، سوال میکنن حالا چون با او قرار اینجوری بوده که آقا تو تا آخر سال وقت داری، حالا این که مرد ورثه میتونن تا آخر سال بدن، دادنش مسلمه چون دین بر عهده‌اش آمده، فوش اینو تأخیر بیاندازن هم طبق قراری که با باباشون بوده تا آخر سال، اینا مثلا اینو آخر سال بدن میتونن. امام میفرمان فیه تأملم، یعنی برای امام روشن نیست که میتوانن یا نمیتوانن. و الا یبعد یعنی چی؟ یعنی فتوا. و الا یبعد که نمیتوانن. تعجیلها کسائر دویون، فهمان بعید نیست که این مثل سائر دویون باشه، چون میت به محض مردنش تمام دویون مدت دارش حال میشه. این قاعده است دیگه، یه کس که بمیره مثلا یه دینی داره 10 سال مونده تم بپردازه، الان باید برن بپردازن دیگه، نمیتونم بگه آقا دین داشت 10 سال دیگه مدت چه. اون قرار با میت بود، به محض مرگ او تمام اون قرارها از بین میره، ولی دین میمونه، چون دین که با مرگ از بین نمیره. فرمایششون هم درسته، یعنی اگر این شخص وقتی دین بر عهده‌اش آمد مرد، قاعدش اینه جزیه دینه، اگه بمیره این دین از بین نمیره. مسلمان که گفتیم نکته داشت، گفتیم جزیه یه چیزیه با اسلام سازگار نیست، با مرگ که منافات نداره، مرده یه دینیه بر عهده‌اش باید بپردازه. و اگر این دین مدت دارم باشه، به محض مردنش باید پرداخت بشه، حال میشه. برای این فرمایش امام رو مبناست، قاعده است دیگه، نیاز به بحثم نداره، دلیل خاصم نداره، عرض کردم همش قواعده. مسئله 10، ما بخواییم بریم جزیه بگیریم، این آقای زمی میگه چقدر جزیه باید بدم؟ 100,000 تا. میسب کن یه خوکی داره میفروشه، میگه فلانی بیا این خوک من 100,000 تومان بخر، 100,000 تومان میگیره میده به ما جزیه. ما میتونیم این 100,000 تومان پول خوکو بگیریم؟ میدونیم الان پول خوکه، یه شرابه، میگه بذار الان براتون یه میگرد 100,000 تومان میارم، میرس دوتا ستا شیشه مشروب میفروشه، 100,000 تومان میگیره میاره اینجا میده به ما، ما میتونیم بگیریم؟ امام میفرمان یجوز و اخذ الجزیه من اسمان المحرمات، میتوان جزیه رو از ثمن محرمات گرفت، مثل خمر و خنزیر و میته. میته که میگه یعنی گوشت غیر مزکا مقصود اینه دیگه، یعنی اونا ذبحی که میکنن غیر مزکاست دیگه، اونو بفروشن بعد پولشو بیاره به ما بده. بلحوه ها چیزایی که از نظر ما معاملش حرامه، ولی اونا خودشون بین خودشون معامله میکنن. سوا اون ادوها چه خودش بپردازه، یعنی الان میگیره پولو میده به ما، خوکه رو میفروشه، شراب رو میفروشه، میاد پولشو میده به ما. او احالو الی المشتری منهم، بگه آقا من اینو خوکم رو فروختم به فلانی 100,000 تومان میخوام، شما برید اون 100,000 تومان منو به عنوان جزیه ازش بگیری. چی؟ اون چک بنویسه به قول آقا فوقش احالو الی المشتری منهم، یعنی من اهل کتاب، یعنی نه این که یه مسلمونی رفته خوک خریده ما میفرستیم ما رو سراغ مسلمونه، میگه آقا این خوکه رو این خریده برید پولش از این بگیرید، این نه، چون مسلمونه حق نداشته بره خوک بخره. ازا کان منهم الی المشتری منهم، ازا کان منهم یعنی از این محرمات باشه، یا الی المشتری منهم یعنی من هذه المحرمات، اذا کان منهم یعنی من اهل کتاب باشه، هر دو جور میشه این عبارت. مقصود بالاخره اینی که عرض کردم که بالاخره اون مشتریه باید اهل کتاب باشه که این معامله برای خودشون انجام میدن، نه مسلمون نباشه که رفته شراب خریده بدهکاره، میره سراغ این یهودیه میگه آقا فلانی از من شراب خریده برید از اون بگیرید. ولا یجوز اخذ اعیان المحرمات جزیتن. نمیشه بگه آقا بیا این خوک من 3000 تومان میارزه، این مال شما، خودتون ببرید بفروشید. این شرابای من 3000 تومان میارزه، این شما ببرید خودتون بفروشید. اینو نمیشه. خب دلیلش چیه؟ متوجه نشدم. خب نه اون و هم ساغرون که موقع ادا که فقط لازم نیست، در کیفیت عقص یا در مقدار عقص، در نحوه تعامله. بعد وقتی که اون طرف مقابلم اهل کتابه، از اونم که میگیریم همون جوری که علامه گفت میگیریم دیگه، میگیریم به قول علامه میگیم بی سرت بیار جلو، یه دونه هم میزنیم پس کلش، همون جوری که اهل اونجا میگیریم. واقعا نمی کنه مشتری هم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، چون فرقین مشتری هم اهل کتابه دیگه. بله بعد امام میفرمان ولی لا یجوز اخص و اعیان المحرمات جزیتن. دلیل برای این مطلب چیه؟ خب ما که معاملات خمر و خنزیر و میته رو باطل میدونیم، چطوره میتونیم سمن چی؟ بله این یه بحثه که حالا این بحث محل اختلاف شدیده بین فقها، که آیا میتونیم ما چیزایی رو که برای ما حرامه اصلا به اونا بفروشیم. حالا این بحثش حتی بین خودشون که هیچی، ما با اونا که ما بعید نمیدونیم اینو. من اینو نظرم هست که میشه، یه استفتایی هم راجع به قورباغه یه وقتی از ما کرده بودن وزارت کشاورزی، چون اینا میخواستن مزارع پرورش قورباغه را بیاندازن برای فروش به کشورهایی که قورباغه خورن. بعد گفتیم ما اشکال نداره که میشه فروخت به اونا، ولی دلیل بر این مطلب روایات خاص داره. اصلا اینجا بالا با قطع نظر از اون بحثای چیز روایت خاص داره. یه روایت داره محمد ابن مسلم، روایتش هم صحیح هست. محمد ابن مسلم چون میدونست فقها گیر میفتن، سوال کرده، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن صدقات اهل الذمه و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم. حضرت میفرماد علیهم الجزیه فی اموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر و خم، فکل ما اخذو یا اخذو مسلمانان منهم، فکل ما اخذو منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیته. حضرت میفرماد اینا میتونید برید ثمن گوشت خوک و نمیدونم خمر و این چیزا میته و اینا رو از اینا بگیری، وزرش بر اوناست، یعنی این کار حرامه. و این روایت طبق همون قاعده است که کفار معاقبه در فروعن همون گونه که معاقبه در اصولن، این کار براشون حرامه، وزرش هم بر اونهاست، اونا اون دنیا کتکشو میخورن، اما ثمنه للمسلمین حلال، ولی برای مسلمان ها حلاله، یأخذونه فی جزیته. که این روایت محمد ابن مسلم، یه نقل دیگه هم شیخ مفید کرده در مقنعه، همین روایت ظاهرا روایت دیگری نیست، که حالا اونجا داره فقال ذلک للامام والمسلمین حلال و هی علی اهل ذمه حرام و هم المحتملون لوزرهی. فکر میکنم همین روایته، یعنی دوتا روایت نیست، یه روایته. یک بار محمد ابن مسلم سوال کرده، حضرت هم فرمودن اشکال نداره و این مستند همین فتواست. مسئله 11 هم بماند که مصرف جزیه کجاست. بسیاری از فقهای گذشته تصریح کردن، بسیار یعنی تقریبا همشون، که مصرف جزیه غنیمته و غنیمت مصرفش لشکر مسلمانانه. بنابراین گفتن مصرف جزیه عسکر المسلمین یا مصرف الجزیه مصرف الغنیمه، که این زیاده تو عبارت های فقها، تو مبسوط داره مصرف الجزیه مصرف الغنیمه، مصرف الجزیه و مصرف الغنیمه، مثلا توی تذکره توی دروس داره مصرف الجزیه عسکر المجاهدین. اما امام رضوان الله علیه میفرماید از ظاهر ان مصرف الجزیه الان خب مصرف خراج الاراضی. حالا مصرف اونا چی؟ ولا یبعد ان یکون مصرفها یعنی جزیه و کذا مصرف الخراج و سائر المالیات مصالح المسلمین و صالح الاسلام و المسلمین. مصرفش مصالح اسلام و مسلمینه، یعنی هر چیزی به صلاح اسلام و مسلمینه اینا در اون میتونن این رو مصرف کنن. بعد ایشون میفهمد و این اینم مصرف و بعض الاسناف فی بعض الانبال، هرچند مصرف بعضی از اصناف در بعضی از اموال مشخص شده که مثلا فلان مال به فلان صنف داده بشه، مثلا غنیمت رو بدن به عسکر، جزیه رو بدن به عسکر، ایشون میگه درسته اینو گفتن ولی ضابطه کلی اینه که این اموالی که عمومیه میاد دست دولت صرف مصالح عمومی اسلام مسلمی میشه، که این فرمایش ایشون درسته. فوقش این یه بحث کلیست توی ابعاد مختلف و موارد مختلف قابل تطبیقی که حالا انشالله بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.